عزیز، آرزوی توفیق صوم و صلات و عبادات دوستان و التماس دعا داریم از همه تون و تبریک عرض میکنم میلاد مبارک امام حسن ابن علی سلام الله علیه، شهید بزرگ جهل و خیانت. و اگر از من بپرسن مظلوم ترین در میان اهل بیت علیهم السلام. عنوانی که وقا دادن دو تا عنوان بود، یعنی برنامه‌ریزی دوستان این بود که ما دو جلسه داشته باشیم، یکی در باب حوزه کارآمد و یکی هم به مناسبت میلاد امام حسن سلام الله علیه و بحث هایی که سوء تعبیرها، تفسیر به رأی ها که در مورد صلح امام حسن به اصطلاح که در واقع صلحی نیست، یه آتش بس بود، نه صلح، تحمیلی بود، نه انتخابی و تنها راه بود، نه یکی از چند راه، در این دو مورد بحث بشه. خطاست که ما جداگانه مثلا نیمه ماه رمضان برای امام حسن علیه السلام جشن بگیریم و همیشه هم ته دلمون به مظلومیت ایشون و نمیدونم صلح تحمیلی و مسموم شدن ایشون، قربت ایشون که حتی نذاشتن کنار جدشون دفنشون بکنن، به تابوتش هم تیراندازی کردن، بیش از 20 بار ایشون رو مسموم کردن و بار 20م حداقل بار 20م نتیجه داده. مسمومیت هم میدونن پیچ راحت ترین روش تروره. همین الان بعضیا که دارن از دنیا میرن کاملا مشکوکه به اینه که آقا این ترور مثلا شیمیایی، ترور سمی شده، یک نوع مسمومیت، اصلا نمیتونی بفهمی چجوری، مخصوصا با ابزار فعلی. مسمومیت هم یک چیزیه که شما بالاخره روزی دو بار سه بار باید یک چیزی بخوری، غذایی، آبی، لباس پوشیدنی، تماس پوستی داری، این ور او ور. ویروس کرونا چجوریه الان؟ شما هیچ در امنیتی نداری. همین الان من ممکنه از این دو تا اخوی کرونا گرفته باشم یا اینا از من کرونا گرفته باشن. اینجوری مسمومیت معلوم نمیشه که چی چی که بگی آقا خب شما که میدونستین مسمومتون میکنه، خب یه فکری برمی‌داشتین، مثلا من میشه فکری برداشت. بعد معمولا نفوذی اطراف این ور اوور از زمان امام حسن تا همین الان. مقصودی که توی ایام که میرسید اظهار محبت و عشق و ارادت و عشق، میخوام نتیجه بگیریم که مظلوم بودن. خب مظلوم بودن، اما مظلوم بودن برای امام بودن کافی نیست. خیلی دیگه مظلومه. مظلوم بودن بله جزئی از عواقب امام بودن و امامت و رهبری اینا بود، اما ما برای مظلومیت اینا توجه خاص به اونا نداریم. اون توجه اصلی ما برای امامتشونه، ولایت، امامت، رهبری، الگو. البته مظلومیتشون فوق‌العاده مهمه. هر سال عشق میریزیم، تولدشون رو جشن میگیریم، نمیگذاریم این نامها رو و این خونها رو و این خیانتها، این لکه های خیانت و جنایت رو بشورن بره پیکارش. اونقدر سرصدا میکنه شیعه که بعد 1400 سال تمام دنیا برمیگه چی میگی شما اونقدر سرصدا میکنه؟ میگه ها این سرصدا ها برای این بود که همین سوالا رو از ما بپرسین. حالا بشین تا بهت بگم چی میگیم. اهل بیت مخالفینشون رو برین ببینین، تمامشون 30 تا حرف درست زدن، حرفایی که اسلامی و خود اهل بیت هم قبول دارن. لابلاش 5 تا حرف مفت میزنن. هیچ کس سیاه نمیاد تو میدون. کل تاریخ خاکستریه. متو خاکستری متمایل به سیاه، متمایل به سفید. او کسانی باید باشن بتونن توی خاکستری جدا کنن سیاه و سفید رو از هم. بگه آقا این حرف درسته، بله کلمت تو حقه، اما چی؟ یراد بها؟ این حرف درسته، تو خودت آدم درسته نیستی. این تفکیک ها خیلی مهمه. این تفکیک ها رو افکار عمومی و مردم و حتی خواص در زمان امام حسن مجتبی نتونستن بکنن. ما فکر میکنم معاویه و یزید مثلا مثل همین دیگه، بابا بچه هن یه خط هن. شخصیت معاویه و یزید نمیگم 180 درجه، اقلا 80 درجه تا 100 درجه متفاوت بود. لذا معاویه 40 سال حکومت کرده، 20 سال زمان خلفا، 20 سال هم خودش خلیفه شده، تا همین الان هم طرفدار داره. معاویه که هیچ وقت علیه اسلام حرف نزد که. یزید هم بعد از باباش دو سه سال بیشتر نموند، یک چند سال یک گندی هم زد که دیگه هیچ کس نمیتونه ازش دفاع بکنه تو کل جهان اسلام. حمله به مدینه، قتل عام مدینه، دستور حمله به کعبه، منجنیق بستن به کعبه، نمیدونم کربلا، سید الشهدا، چی، یک به هم دو سال یک گندای زد که اصلا خب این معلومه دیگه خریت یزید و پیچیدگی معاویه. و روشن میشه اتفاقا کار امام حسین آسانه به لحاظ تفکیک مرزها، کار امام حسین خیلی سخته. حوزه کرامت حوزه ایه که نگاهش به قرآن و سنت کرامت باشه، یعنی الان مشکلات ما رو حل کنه، مشکلات اعتقادی ما، مشکلات اخلاقی ما، مشکلات سلوکی و سبک زندگی ما، مشکلات مادی و معنوی ما، همونطور که در قرآن و سنت آمده و فقها بزرگی ما داشتیم در طول تاریخ که واقعا این کار کردن در عصر خودشون، در عصر خودشون این کار کردن. حوزه کرامت حوزه که در عصر خودش هم این کار بکنه، نگذاره ناخواسته سکولاریزم بر جامعه و حکومتی که به اسم اسلام تشکیل شده و چند صد هزار مردم خون دادن برای حکومت اسلامی، هزینه‌شو مؤمنین بدن، تصمیم گیری‌هاشو کافرین بکنن. حالا کافر لغوی رو میگم، نمیخوام تکفیر فقهی بکنم کسی رو. حالا اینجا یک بحثی هم البته پیش میاد، باید مراقب باشیم. بعضیا میگن که آقا این که برمی‌دارین آیات و روایات و سیره ائمه رو به هر که دلتون میخواد تطبیق میدین و در واقع سوء استفاده بله سیاسی و جناحی میکنید، این تحریف، این تقطیع، تفسیر به رأیه. هر کسی برمی‌داره میگه که بله الان ما حسین زمانیم، طرف مخالف ما یزیده، ما حسنیم تو معاویه، هر کدوم هم میگردن یک قطعه چیزی پیدا میکنن تو کل ماجراها، آیه حدیث پیدا میشه که شبیه یکی از حادثه های الان میشه، بگم ببین اینجوری این ما این شما اون. بعضی اینو میگن لذا آقا دست از سر قرآن و سنت و اهل بیت بردارید، بذارید مقدسات مقدس بمونن، اینا رو آلوده نکنیم به مطامع جنایی و روز و دعواهای خودمون، قاطی دعواهای خودمون نکنیم. این نظر طرفدارم داشت، اصلا همینا که میگفتن اسلام سیاسی نکنین، آخوندا هم صحبت حکومت اسلامی نکنن، حاشیه باشن، محترمن، فلان، نه همش همینا بوده دیگه، حالا به شکل دیگه. این یک موزه، یه حرف درست میشه یه حرف غلط، یه میگن مغالطه. طرف مقابلش هم که ظاهر گرایانه و قشری سراغ هر آیه و حدیثی بره، زود برداره به هر چی که دلش میخواد، یا شبیه ظاهرن بله جمود بر لفظ داشته باشه و زود تطبیق مصداق کنه که تهش میشه ماها خوبا، هر کی با ما نیست بدای جهنمیه. چرا؟ چون میگه که آقا شما که میگی این وارد اینا نشو، تو در واقع داری رابطه ما رو با اینا قطع میکنی، اصلا حجیت و اعتبار کتاب و سنت برای چیه؟ بله این اعتبار بود و نبودش فرقش در چیه؟ فرقش در اینه که وقتی معتبره شما باید عمل کنی برش، وقتی معتبر نیست عمل نمی کنی. شما میگی چه معتبر باشه چه نباشه فرقی نمی کنی، در هر صورت به ما ربطی نداره، ما اینا رو به عنوان گزارش گذشته باید بخونیم و اشکی بریزیم و ثوابی کنیم و اینا، شما داری اینا رو میریزی دور. این تفکرم افراط از این ور، این تفکرم مغالطه داره درش، یک نکته درست و یک نکته غلط درش. نکته غلط اینه که اونا که میگن کنار بگذاریم اینا رو ناظر به مسائل روز نگیم، اینا در واقع رابطه امام مأمون رو قطع کردن. اصلا اینا معنیشون اینه که دین به درد مکتب نیست، دین مکتب نیست، به درد اداره زندگی یک نسخه راهنما نیست، بله یک نوستالژیه، یه خاطرات مذهبیه، یه مقدساتی. خب همه دارن، هندوها، بودایی ها، مسیحی، یهودی، شیطان پرست، همه مقدسات دارن، یه مقدسات ماست. گاهی بذاریم باش یک حالی بکنیم، یک تخلیه اعصابی بکنیم، یک آرامش اعصابی، یه اشکی بریزیم دلمون خوش باشه، یه مثلا گناهامون بخشیده شد و اینها. خب اونا اینو میگن، این حرف غلطه. اصلا من سوالم اینه، این قصص انبیا تو قرآن برای چی آمده؟ قصه گفتن که ما بخوابیم؟ قصه های قرآن لالایی نیست، قصه قرآن برای خوابوندن نیست، برای بیدار کردنه. قصص قرآن میخواد بیدار کنه، نمیخواد بخوابونه که. بعد قصه به معنی داستان نیست، اینا واقعیته، یه اتفاق افتاده و داره میگه از زاویه درست بهش نگاه کنید و برای امروز نشه. چرا بعد از این قصص انبیاء نکاتی که از گذشتگان ذکر میشه در قرآن بعدش میفهمد فعتبرو یا اولوالالباب، فاعتبرو یعنی چی؟ اعتبار یعنی چی؟ تو داری میگی اینا رو بخون، گوش بکن، گریم بکن، شادیم بکن، جشنم بگیر، ها؟ نیمه رمضان، اما دیگه لا تعتبرو. چون داری میگی عبرت، یعنی بگو آقا برای امروز من چی داری؟ با این نگاه شما برید تک تک آیات قرآن، تک تک روایات و سیره پیامبر و اهل بیت، از هر حدیثش باید ببینی برای امروز ما چی داری؟ یا توضیح عقاید، یا اخلاق، یا سبک زندگی، اعمال. این میشه حوزه کرامت، نه حفظ میراث فقط. فاعتبرو، اعتبارم دیدید دیگه، همه میگن ریشش عبرته. عبرت یعنی عبور از ظاهر به باطن. ما این آیات روایت رو بخونیم، توقف در ظاهر بکنیم، به یک برداشت شخصی تاریخی ها بر اساس حب به اهل بیت و بغض دشمنان اهل بیت، این خوبه، لازم هم هست، ولی اصلا کافی نیست برای شیعه بودن. چون اینجا فاعتبروش کو، حوزه کرامت، حوزه ای که از کل قرآن و سنت بتونه فاعتبرو رو مصداقش رو نشون بده که اینو میبینید حالا الان اینجوری اینجوری. عبور از ظواهر به باطن، تمام آیات قرآن باطنی داره. هر جا میگه فاعتبرو باطن، یعنی از ظاهر این ماجرایی که برات تعریف کنه، ما که نخواستیم برات تاریخ بگیم، که قرآن کتاب تاریخ نیست که. اصلا هزاران انبیا، چرا به این تعداد محدود اسم انبیا فقط اینا آمده؟ خود قرآن میفرماد ما قصه بعضی از انبیا رو بهتون گفتیم و بسیاریشون رو برای شما نقل نکردیم، اسمشون هم به شما نگفتیم، ضرورتی نداشته. همین مقداری که به شما گفتیم کل انبیا همین خط رفتن. و جالب از همه بیشتر راجع به حضرت موسی است. من گاهی حدس میزنم برای که ایشون شاید اولین پیامبریه که هجرت و تمدن سازی کرد، هجرت اجتماعی و تمدن سازی، گرچه خود ایشون تا نهایت به نتیجه کارشو ندید، ولی این اولین پیامبری بود که به این سطح توانست یک جامعه رو بسازه، جامعه سازی. دقت میکنید؟ ما به دو طرف این ماجرا از یک جهت حق میدیم، از یک جهت حق نمیدیم. به اون طرفی که میگه آقا شما استفاده های شخصی و باندی و جنایی بکنین از سیره پیامبر و اهل بیت و اینا، میگیم بله اگر واقعا در موارد این کار شده و میشه، این تفسیر به رأی تحریفه. اما راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که بگه آقا اصلا قرآن و حدیث و امام حسن و اهل بیت رو به مسائل روز ربط نده. اینه راه حلش؟ نه، راه حل اینه که شیوه درست استنتاج و استنباط رو بله ترویج کنیم و جلوی انحراف و تحریف و تفسیر به رأی رو بگیریم. بگه آقا این اصل استناد به سیره پیامبر اهل بیت درسته، بلکه واجبه، اصلا دین یعنی همین. اما این وسط تحریف میشه، تفسیر به رأی میشه، جعل حدیث چقدر شده، آیات چقدر بد تفسیر شدن، غلط تفسیر میشن. خب باید راه اصلاح و جلوگیری از خطا رو بگو. این میشه حوزه کرامت، نه ای که باب اعتبار و استناد رو ببند چون بعضی ها سوء استفاده میکنن، اصلا دیگه اینا رو تطبیق ندید، ازش نتیجه مناسب روز نگیرید. این مثل کسی که بگه چون بعضی سوار ماشین میشن تصادف میکنن، کلن ماشین ها رو جمع کن، اصلا هیچ کس حق نداره سوار ماشین. چرا؟ چون بعضی تصادف کردن بی احتیاط. آقا جلو بی احتیاط ها رو باید بگیری، نه که دین رو از حیز انتفاع بندازی. به این طرف هم باید گفت آقا استناد بکن، اما استنادهات عوامانه، مقطعی، متعصبانه، ها، پیشداورانه، بی سوادانه نباید باشه. باید خیلی زحمت بکشی بخونی و بعد بفهمی چی اصل ماجرا چی. لذا این دو تا مسئله به هم کاملا مربوطن. عبرت از مظلومیت امام حسن مشتبه و توطئه‌های معاویه با توجه به مسائل روز. اصلا همین با توجه به مسائل روز که بخوای بگی، مؤلفه‌های حوزه کرامت، کرامت یعنی به درد مردم بخوره. دین رو تبیین کن درست. دین برای چه کاری آمده که ما بگیم کرامت هست یا نیست؟ باید دین رو جوری معرفی تبیین بکنه که برای همون کار آمده. این میشه تبیین کارآمد از دین. مردم بفهمن، ماها بفهمیم تو این شرایط الان با همین وضعیت واقعی جامعه ما الان چجوری میشه با تقوا باشی؟ تو بازار چجوری میتونی متدین باشی، دروغ نگی، رشوه نمیدونم چی نگی، چانه نزنی، قسم نخوری، کلاهبرداری نکنی، احتکار نکنی، در این حال زندگی بکنی؟ به سیاسیون یاد بدین، یاد بگیرن الگو داشت چجوری تو انتخابات ها شرکت بکنین که بشه گفت شما شیعه امام حسن هستی، پیرو کتاب و سنت هستی، چجوری شرکت نکن که بگن نیستی. این مسئله ازدواج و طلاق، مسئله اعتیاد، مسئله بیکاری، فقر، مسئله گرفتاری ها، مسئله مناقشات و گاهی خشونت ها و فلان، بدبینی ها، بد اخلاقی ها، اسراف ها، اینا همه این روایت های امام حسن مشتبه سلام الله علیه یا علمش هم سانسور شده. همین مقدار که مونده هایی مخونم شما میکنیم این باید به افراد بگیم به یکی که فقط همین یک موضع اخلاقی شما برو مثلا اینجوری باشه. این یک بودشه، حتما هم واجبه، اما حوزه کارآمد باید ببینه فکر کنه اگه الان امام حسن مشتبه علیه السلام بودن همین الان در جهت مبارزه با حرص و حسد و کینه چی کار میکردن؟ ما الان باید اون کارو بکنیم. بعد فکر کنید درس نمیخونیم برای که درس خونده باشیم که آقا ملا میشیم بگیم ملا بشیم. نه آقا، درس میخونی، قرآن میفهمد تا چی؟ بعد اگه تفقه فی الدین کردی رجعت به قومهم، باید برگردی بری تو دل جامعه، تو دل مردم ببینی مشکلاتشون چیه. ینذر، انذار. انذار یعنی چی؟ یعنی یه خطراتی وجود داره، باید بفهمه جامعه چه خطراتی وجود داره. خطرات برای دنیاش، برای آخرت، تهدید عدالت، تهدید معنویت، تهدید عقلانیت، تهدید خانواده، تهدید آخرت، تهدید شکاف‌های طبقاتی، چی چی هزار. انبیا اگه بودن الان چی کار میکردن؟ چی میگفتن؟ حوزه کارآمد حوزه‌ای که همونا رو بگه و همون کارا رو بکنه در حد وسع خودش. شما ببین من چند نمونه از این ماجرا عرض بکنم. از خود امام حسن علیه السلام من یک بخشی روایتی اسنادی تاریخی از منابع شیعه و سنی آورده بودم راجع به جنبش خطرناک جعل حدیث که به خصوص از زمان معاویه شروع شد که چقدر حدیث جعل کرد. شما فکر نکنید مردم جهان اسلام، حتی مردم شام، چون شام میدونید مثلا اردن و این منطقه غرب امپراتوری شاهان در واقع جهان اسلام، اینا مردم ضد دینی بودن. اینا از اول که مسلمان شدن بالا سرشون و جلو چشمشون اموی ها بودن. اصلا بخشی از اینجا رو همین اموی ها برای جهان اسلام رفتن فتح کردن. از اول اینجوری بودن. اصلا اینا نمیدونستن که علی و اهل بیت چیان چی میگن. اینقدر رسانه ها قوی بود، اینقدر جعل حدیث کردن. اینی که شنیدین میگن وقتی امیرالمومنین ترور شد مردم غرب جهان اسلام گفتن مگه تو مسجد چیزه مگه نماز میخونده؟ اینا واقعا فکر میکردن علی نماز نمیخونه، معاویه مظهر دینه. میدونین اینا فکر میکردن اهل بیت که پیامبر این میگه اهل بیت همین معاویه، نه چون معاویه هم برادر زن پیامبره دیگه. وقتی بنی عباس پیروز شدن، بنی امیه شکست خوردن، بنی عباس رفتن شام رو هم گرفتن، بزرگان قبائل شام آمدن گفتن، دست گذاشتن رو قرآن گفتن به خدا سوگند ما فکر میکردیم پیامبر اکرم بجز معاویه و یزید و اینا اهل بیتی نداره. ما نمیدونستیم شماها اهل بیتین. به بنی عباس میگفتن، میگفت ما هم اهل بیت. میگفتن ما اصلا فکر میکردیم این روایاتی که میگن حب اهل بیت واجبه، عشق اهل بیت و اینا، همین معاویه و اینا رو دارن میگن. ما اصلا نمیدونستیم این اصلا بسیاری میگن ما اسم حسن و حسین و اینا رو نمیدونستیم چی اینا. آقا همین الانش من چند وقت پیش تو بالکان همین منطقه بوسنی و اینا بسیار مسلمان های گل شریف سنی ولی محب به اهل بیت و محب به اهل بیت و خیلی هم طرفدار ایران و اینان، چون میگفتن فقط ایران آمد به ما کمک کرد بقیه هیچ کس نیامد. داشتیم صحبت میکردیم جوک به زبان خودشون گفتیم خسه و خسو فلان خندیدن. ما مثلا میگن اینا ملا نصرالدین فلان که تازه همی هم که یک ملایی رو مزهکه بکنه مثلا چی از ریشش از کجایه. اونجا چون منطقه مربوط بوده به از ابتدا حکومت های اینا بودن و این که ارادت به اهل بیت دارن و طرفدار ایران هم بودن، دیدم تو جوکا میگن خسه و خسو. گفتم خسه و خسو چیه؟ بفهمم حسن و حسین. بعد پرسیدم این حسن و حسین از کی آمده؟ گفت این اصلا تو کتابا تو تاریخای ما هست. ببینید چجوری معاویه و بنی امیه چیکار میکردن؟ اینجوری کار میکردن. اینجوری نبوده که این طرف معاویه میگفته ما ضد اهل بیتیم، ضد دینیم، امام حسن میگفتن نه ما طرفدار دینیم، بعد مردم بگن که نه ما میریم طرف معاویه. نه آقا اینجوری نبوده اصلا. شعارهای معاویه میدونید معاویه همونجوری که حمله میکرد شعار صلح میداد. سول میامد جلوه این بود سول. اون سالی که حکومت امام حسن سقوط کرد به جایی که چیز کنه در ظاهر اعلام کرد عام الجماعه. یعنی چی؟ یعنی سال وحدت، یعنی آشتی ملی، همه دیگه از این وقت همه با هم برادریم. سول وحدت صلح وحدت شعار معاویه صلح وحدت. اولش هم چیه؟ انتقام خلیفه. خلیفه روزه داشته، داشته قرآن میخونده، با زبان روزه مشغول قرائت قرآن بوده. شما الان ببینید موقعیت رو یک کمی توضیح بدیم چی بوده، بعد میفهمید که چی جوری میشد شستشوی مغزی و افکار عمومی. معاویه میماشن میگه منم برادر خانم پیغمبرم، من که از تو مسنترم، شما که نسبت به من نسل سنت کمتره، من باید خلیفه بشم تو. علی رو متهم کرد. حالا حضرت امیر قضیه چیه؟ حضرت امیر حسن و حسین رو فرمودن بارها فرستادم که مراقب باشن جمعیت نریزه اوتو. بهشون گفتم آقا، حضرت امیر سریع گفت انتقادات مردم وارد بود، اکثر خلاف شرایط حکومت داره انجام میشه. یک پنجم خمس غنایم آفریقا رو ایشون داده به دامادش. میگن چرا دادی؟ میگه از باب تألیف قلوب. حضرت امیر گفت چی جور تألیف قلوبیه؟ از کیسه ملت آدم به دامادش میده برای تألیف قلوب اسمش؟ خب یک مسائلی کم کم بود. بله حضرت امیر معترض بود، اما حضرت امیر مخالف بود با خشونت. به اونایی که اونجا بودن گفت مراقب باشید، این کار رو نکنید، این جنایته که بریزین تو چی؟ باید اصلاح بشه و اصلاح هم بکنه. بی‌عدالتیه به اسم حکومت اسلامی، راندخاریه. این که میگم فقه سیاسی، برای که ببینید چه آفتهای اون زمانا بود الان پیش نیاد دوباره. یه دم بعضی از بنی امیه حتی نقل شده که بعضی از خود بنی امیه، چون بنی امیه چند تا تیره بودن با هم دشمن هم بودن، که حالا نمیخوام وارد اون قضیه بشم. خب حالا اینا همه بودن، بعد اومده میگه که حالا امیرالمومنین ترور شدن رفتن، تو جلسه خصوصی خبر شهادت علی میاد، معاویه بشکن میزنه، شیرینی پخش میکنه. بیرون در حضور بعضی از علما و مردمی که از مدینه و برابرم آمدن اینا، سرش خم میکنه میگه خدا علی رو، رضی الله عنه، خدا علی رو بیامرزه و چی کنه، که آدم خوبی بود ولی کارهای غلط خیلی داشت، خیلی اشتباهات بزرگ خیلی داشت، ولی نیتش بد نبود. حالا شما ببینید با امام حسن چی؟ نمیدونم اگه اون زمان بودیم ما جزو کدوم جریان بودیم. این خواجه روی مشهد که بعضیا میگن ایشون همو خواجه رویه، بعضیا میگن نه، یه خواجه روی دیگه، جزء زهاد سمانیه است، هشت زاهد بزرگ جهان اسلام، زمان امیرالمؤمنینه، از اصحاب پیامبرم مثلا بوده، تو حکومت خلفا هست، تو حکومت علی هست، جنگ جمل و اینا رو میفته، جمل و صفین میاد پیش امیرالمؤمنین میگه آقا من جانمو فدای شما میکنم، هر چی شما بگید، فقط منو وارد این درگیری‌های داخلی نکن، من تو جنگ مسلمان با مسلمان، اصحاب با اصحاب من نمیتونم شرکت کنم. ما اومدیم برای خدا به جنگیم، نه اومدیم برای دعوای قدرت، جنگ قدرت. من میخوام در راه خدا شهید بشم، اما نمیخوام تو جنگ مسلمان با مسلمان من شهید بشم. من از شما یه خواهش دارم، منو بفرستید یه جایی که با کفار بجنگم و شهید بشم. میخوام بهشتم گارانتی باشه، همچین حرف توش نباشه، بهشت خالص بدون چربی و استخوان. معاویه دایی مؤمنینه، او قبلش هم که جنگ با ام المؤمنینه، خیلی جنگ ها شبه شرعی داره. حضرت امیر گفت از کسی که جنگ رو را میندازه باید بپرسن چرا جنگ رو را میندازه، نه کسی که داره دفاع میکنه، میخوان براندازی کنه. مشکل بیعت با من چی بود؟ به چه حقی میتونن براندازی کنن؟ تو باید نصیحت کنی، اما اشتباهی اومده یک طرف دیگه داره نصیحت میکنی، یکی دیگه داره یکی رو میزنه، تو او که داره کتک میخوره میای نصیحتش میکنی، سوراخ‌ها رو گم کردی جناب خواجه. گو آقا در هر صورت من ازت خواهشی دارم، من میخوام مولا درز عباداتم نره. هستم میگفتن خیلی خوب، یک دین آسون نمیخوای، بهشت آسون، برو. گو منو بفرستین دورترین مرز اسلام که طرفم فقط کفار باشه. گفتن خب برو مرزهای خراسان. وقت اینجا ریگ تو دهنش گذاشته بود دائم الذکر، بیشتر وقتا روزه، ریگ در دهانش بود که میگن اینو گذاشته بود که اگه خواست یه حرفی بزنه این ریگه بیاد رو زبون لای دندونش بفهمه که یعنی ساکت باشه، لفش حرف نزن. گفت فقط ذکر و آیات قرآن، هیچ چی دیگه من نمیگم، چون برای تک تک کلمات باید به خداوند حساب پس بدم در قیامت. من تحمل عذاب خدا رو ندارم، احتیاط شرعی، فقط ذکر روزه. قبر کنده بود برای خودش، میرفت و قبر تا صبح نماز شب میخوند استغفار میکرد. یه وقت نقل شده ایشون یه وقت داشت رد میشد از یکی از مناطق همونجا، یک کسی رو دید ازش پرسید باب از بابات چه خبر؟ همین طرف گفت بابام نه مرده یا نه چی. میگن مدتی گریه میکرد استغفار که چرا غیر از ذکر چیز دیگه گفتن. حالا ببین، ولی این آدم شعور اینو که بین علی و معاویه نمیتونه تشخیص بده و احتیاط شرعی میکنه، این نمیفهم. خیلی اینجوری بودن. اگه الان وضعیت امام حسن و معاویه بود به شما بگم معلوم نبود کی تو کدوم صفحه. و حالا اتهام هایی که به ایشون زدن، حرفایی که میزنن، من فقط چند تا حدیث ایشون رو بخونم. تک تک این کلمات رو باید درش، باید فقیهانه درش نظر کرد. فقیهانه، فقه سیاسی اجتماعی، فقه در حوزه علم الاجتماع، فقه تمدنی. همونایی که گفتن وضو از کجا بگیر و چجوری تطهیر کن و طهارت نجاست چجوری طواف کن و غسل کی واجب میشه، همونا هم این حرفا رو زدن. نه که اونا یک عده دیگه بودن، نه یک کسای دیگه. من خواهش میکنم به این روایت دقت بکنید. اینا که صلح حسن چی و چجوری بوده، ایشون گفته بابا ولش کن اصلا این حرفا چیه. همون زمان معاویه چیز کردن، گفتن که یه شعری نقل شده که از تو لالایی های از زهرا سلام الله علیها برای حسن و حسین، یا یک صحنه که اینا با هم کشتی میگرفتن و چی فلان، یک چیزی نقل شده از زهرا سلام الله علیها که راجع به حسن و حسین که حسین شبیه پدرش علیست، حسن شبیه جدش پیغمبره. حالا تیپ چهره شون، قیافه شون، رفتار یا هرچی. از پیامبر هم نقل شده یک روایتی که حسین به باباش رفته، به علی رفته، حسن به من. خب حالا این من نمیخوام بگم بوده یا نبوده، ولی حتی اگر بوده که عیبی هم نداره، از همین برداشتن یک چیز دیگه جعل کردن، یک تفسیر سیاسی. معاویه ببین چقدر پیچیده عمل میکرد، رسانه ها و تشکیلات معاویه. گفت بله، اینا خودشون هم میگفتن که اصلا علی با پیغمبر خطش جداست، این حسن که صلح کرد برای که به جدش رفته به پیغمبره، این خط پیغمبره، ولی علی نه، علی بعدن هم که حسین چی شده، حسین هم به علی رفته، این ذاتش به باباش رفته نه به جدش. حالا ببین اون روایت چیه؟ آقا تک تک آیات و روایات تو یک فضای واقعی سیاسی اجتماعی صادر شده و تو یک فضای دیگه همینا تفسیر به رأی شده، اصلا معنیش عوض شده، به ضد خودش تبدیلش کرده. معاویه رایج کرده بود که حسن صلح کرد، اگر حرام بود، اگر من باطل بودم، من کافر بودم، چطور بالاخره حکومت دست ما افتاد و اینا برگشتن رفتن مدینه؟ اول کسی که گفت امام حسن سازش کرده با معاویه، صلح کرده، حکومت رو تحویل داده، معاویه بود. حدیث جعل کردن، این ور اونور پخش کردن که امام حسن 300 تا زن گرفته و مطلاق بود و کثیر الطلاق، زن میگرفت طلاق، این رایج کرد. بعد یه دخر از این طرف برداشتن نتیجه گرفتن، ببینید آقا مشروعه، ما میتونیم 300 تا زن بگیریم دائم یا مثلا موقت تو اینا تونتون هم طلاقشون بدیم. آمده از این بر استفاده، اینقدر شعور نداره که این حدیث اصلا از کجا آمد، کی این حدیث آمد، چی میخواستن بگن با این. حالا واقعیت قضیه چی بوده؟ من فقط سه تا نطق سه امام حسن مشتبه رو خدمتتون عرض میکنم. حوزه کارآمد، حوزه که این نطقها رو بله فقیهانه درش نگاه کن، نه به شکل قصاصی قصه بگیم و رد شیم، روزه‌ای بخونیم و تجدید ارادتی بکنیم و اظهار محبتی و رد شیم. نه آقا، اینا مبنای فعالیت اجتماعی چیه؟ قضیه چی بوده؟ شما از همین سه تا سخنرانی، سه بخش کوچک از سه سخنرانی ایشونه بفهم جب چی بود، مثلا صلح بود یا سقوط حکومت بود. من خطبه الله علیه السلام تذمر من المنافقين، حسن ابن علي عليهم السلام قام بأمر الله جل وعلا واتبعه المؤمنون. استوی که ما رمزون چند روز دیگه به سالگردش میرسید، امیر المؤمنین شهید شدن، نماز صبح مردم منتظر همیشه علی بودن، امام حسن میان خطبه رو، اون سخنرانی عجیب رو که اصلا قلب ها داشت از جا کنده میشد. مردم دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت، دیشب خلیفه ای به محضر خدا رفت که جیبش خالی بود، بزرگترین ابرقدرت جهان، تنها حاکم در جهان که وقتی رفت جیبش خالی بود.
آجر روی آجر برای خودش نگذاشت. آخر حکومت بعد از این همه خوشا میدونه اصحاب دو تیپ شده بود، اصلا سه تیپ شدن اصحاب بعد از پیامبر. یه تیپ بعد چند سال، یه مدت 10 سال 20 سال 30 سال بعد اصلا عوض شدن، رفتن دنبال دنیا و کاخ و گفتن ما او همه زحمت کشیدیم دیگه، حالا با سهمونه بردن. سابقه انقلاب داریم، شکنجه شدیم تو حکومت، زحمت کشیدیم، جبهه بودیم، بقیه کجا بودن؟ مفت می‌خوردن. وقتی که ما پدرمون در آمده بود تو زندان، تبعید، تو جبهه فلان، بچه‌هامون اینجوری بودن، عقب موندیم. حالا نوبت جبرانه، زدن جلو، میلیاردر شدن. وقتی مردن سوپر میلیاردر بودن، سابقه خوب. طلاهاشون رو با تبر باید می‌شکستن بین ورثه‌شون تقسیم کنن. صحبت از اینکه هزار کنیز مثلا داره، 20 تا خونه و ویلا داره تو 5 تا شهر، کنار دریا داره، کجا داره، کجا داره. این یک دسته. یک دسته از اصحاب اصلا ولش کردن، سیاست و همه چیز رو ول کردن، رفتن دنبال مسائل زندگی شخصیشون یا عبادت و اینا، سیاست گذاشتن کنار اصلا. گفتن بعد از پیامبر دیگه اصلا هیچ ارزشی که چیز بشه نده، یا اون زمان همه چی خیلی زیبا بود دیگه، الان به درد نمیخوره. حالا بعضیشون بعد ترسیدن، تسلیم حکومت‌های فاسد شدن، بعضیا هر کدوم یه جور. دسته سوم کسانی مثل سلمان و ابوذر و عمار و مقداد و کیو 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 اینها، جابر ابن عبدالله انصاری، اینا تا آخر انقلابی و پاک موندن، تا آخر. مثل دوره جوانیشون که تو بدر و احد جوانان 20 چند ساله‌ای بودن، فداکار، مثل دهه 60 ما اینجوری بودن، دهه 60 ما اینونا بودن. تا آخر اون پیرم شدن همونجور موندن، مثل قاسم سلیمانی اینا، تا آخر عمرشون هم اینا همینطور که جوونی بودن موندن. ابو مهدی کی کی اینا کسایی بودن که دور و بر علی جمع شدن، دو سه دسته شدن. بعضیشون هم مثلا ول کردن، رفتن دورترین نقاط، گفتن ما دیگه تنها تو غربت. بعضی هم مثل ابوذر درگیر شدن، ابوذر تبعید شد، عمار اعتراض کرد که آه فساد اقتصادی، کتکش زدن، دنده‌هاشو شکستن. ابن مسعود اعتراض کرد، زدن خرد و خمیرش کردن. مسئول بیت المال بود، حاکم کوفه، گفت بده به فلانی فلانی فلانی. گفت آقا تو کیه که میگه بده به فلانی؟ بیت المال مسلمینه، تو کی میگه بدن به فامیلات و آشناهات و رفیقات؟ شکایت چه کرد به خلیفه، خلیفه احضار کرد عبدالله بن مسعود. اونجا گفت چی میگه تو اونجای؟ حالا اختلافات داخلی هم بود، همین عبدالله بن مسعود قبلا با عمار هم با هم اختلافی بودن. اینقدر نکات عجیب تو روایات و تاریخ هست که البته همش هم گاهی تعارض هم هست و خیلی کار پیچیده ایه. بعضی جاهاش هم آدم به قطع نمیرسه، ولی اجمالا یه خط کلی رو به دست میاره، باید نظر به قرآن و روایت قطعی داشت. آمده عبدالله میگه که چرا من وقتی بهت میگم از بیت المال اینقدر بده به فلانی و فلانی، اینو چرا نمیدی؟ گفت برای که من فکر میکردم بیت المال مسلمین، نمیرسم بیت المال جناب علیه. گفت المال مال الله و انا خلیفة الله، خلیفة رسول الله. چرا حرف مفت میزنی تو؟ من حاکم و امام مسلمینم، من میفهمم مصلحت جامعه چیه، تو چه کاری؟ من خلیفه خدا، پیغمبر خدایم، اینم بیت المال مال الله، من باید بگم کجا مصرف بشه؟ تو خلیفه یا من؟ گفت تو خلیفه، اما اینا خلاف حرفای پیغمبره، زدنش و فلان اینا. ابو ذر سخنرانی کرد، گفت المال مال الله. گفت نه خیر، المال مال الناس. چون تو میگی المال مال الله، مال مال خداست، بعدم میگی انا خلیفۃ الله، بعدم پس هر کار میخواین بکنین مال مال خودتون دیگه، شما خلیفه خدای اینم که مال خدایان، هر کار میخواین بکنین. نه خیر، بیت المال المال لله. ابوذر گفت یعنی المال للناس. یکی از اون کنارش بود، گفت تو که بابا قبل از اسلام راهزن مگه نبودی؟ تو هم تو همین بیابونا راهزنی میکردی، جندب، تو جندب ابن جنادین. ابوذر میگن مثل رابین هود بوده قبل از اسلام، سر راه کاروانا رو میگرفته، پولاشونو میرفته میداده به فقیر فقرا. از قبل از اسلام ابوذر بوده، پیامبر تربیتش کرد تا آخر هم گفت ای ابوذر تنها میمیرد و تنها برانگیخته میشود. تو تبعید، تو ربزه تبعیدش هم که میکردن، گفت هیچ کس حق نداره بره بندرش، هر کی بره باش برخورد میکنه. حضرت امیر با امام حسن، امام حسین، عمار اینا پشدن رفتن بندرش. حکومت خالد، نیروهای نظام گشته حکومت آمد، گفت مگر خلیفه نگفته که کسی نباید ابوذر رو بدرقه کنه؟ این مجرمه، تضعیف نظام کرده، این مجرمه، کی گفته به چه حقی آمدید؟ حضرت امیر دست کرد یقه خالد رو از بالای اسب کشیدش پایین، کوبیدش به زمین. یکی زد بهش گفت که برو بگو چی دیدی. حضرت امیر میگه حرف میزنم، نقد میکنم، میگه تو میخوای مردم رو تحریک کنی علیه من. چند بار گفت اصلا نمیخوام تو مدینه باشی. با حالت تبعید گفت برو سر زمینت بیرون شهر. بعد یه مشکلی برخورد میکنه، میفرستاد به علی، علی بیا کمک کن. میگه من نمیدونم با تو چیکار باید بکنم. حرف میزنم تحمل نداری. میگه برو. میرم تو مشکلات گیر میکنی، میگه بیا. وقتی هم که شوره شد حضرت امیر گفت به مردم، مردم تو رو قبول دارن، برو بگو برن من درست میکنم. حضرت امیر گفت اولا که اینا قبول ندارن، من بهشون میگم برین نمیرن که. و اما اگه میخوای حرف تو رو گوش کنن، این اشکالاتی که دارن مردم میگن، فلان جا فساده، فلان جا دزدیه، اینا چرا میگی بعدن درست میکنم؟ بعدش همین الان میتونی درست کنی؟ خب همین الان درست کن، همین الان حکم عزل فلانی و فلانی رو بنویس، چرا بعدن؟ بعضیاش هم که الان انجام نمیتونی بدی، حکمشو الان بنویس که من برم بیرون بگم آقا چیزی که حق شماست درستم میگید، حکمشو الان داد، حالا اجراش ممکنه دو ماه طول بکشه ولی حکمشو داد، دستورشو داد. اونایی هم که همین الان اجرایی، خب اجرا کن، چرا هی میگی برن فردا بیان؟ پس فردا به چه حق الان من میرم میگم برن؟ مگه میرن جمعیت اینا اومدن ول نمیکنن دیگه، از همه جا فشودن اومدن، از شهرهای مختلف میگن آقای حکومتش میان اونجا به اسم اسلام فامیل بازی و باند بازی و رشوه میگیرن، اموال بیت المال میخورن. خب اینا رو جواب شده دیگه، تحمل نکردن. حضرت امیر گفت کار غلطی کردید، حرف درستی زدید، کار غلطی کردید. حرفاتون درست بود، کارتون بسیار غلط بود. شما میدونید از این خلفای راشدین به اصطلاح 4 یا 5 خلیفه اول همشون کشته شدن به جز ابوبکر. یعنی خلیفه دوم عمر ترور شده، خلیفه سوم عثمان تو شورش کشته شده، خلیفه چهارم امیرالمومنین ترور شده، خلیفه پنجم امام حسن هم مسموم شده. خلفا همون سطح هر کدوم هم به یک شکل آمدن سر کار، هر خلیفه به یک شکل آمده. امیرالمومنین امام حسن با اقبال وسیع مردمی آمدن، ولی بعد همونا، حال شما نگاه کنید، یک سخنرانی امام حسن، من فقط نمونه عرض بکنم، اتاه الناس، بله بعد از این نطقی که امام حسن کردن صبح 21 ماه رمضان سحر نماز صبح، فرمودن که میدونید دیشب همون شبی بود که مسیح به آسمان رفت، دیشب همون شبی بود که یوشع چی شد فلان، خلیفه ای به آسمان رفت که یک که جیبش خالی بود، آجر رو آجر برای خودش نگذاشت و همه تون میشناختینش، همه تون باش بیعت کردین، همه تون تنهاش گذاشتین. یه چیزی به شما بگم، بعضی خیال میکنن امام علی و زمان حضرت امیر حکومت محکم مستقر بوده، بعد که دادن نوبت امام حسن رسیده، اون موقع یه مرتبه ظرف چند ماه از هم پاشیده. اصلا اینطور نیست. اول اینایی که میگن صلح حسن با معاویه، قبلش صلح علی با معاویه بوده. دقت کردین یا نه؟ قضیه حکمیت چی بود؟ قبلش معاویه اینقدر هم خودش شیطنت و پیچیدگی داشت با انواع راه‌های حرار و حلام و حرام و حلال و خیانت و رشوه و جاسوسی و شایع پراکنی و ترور و نفوذ و اینا چیز میکرد، که تونست پشت جبهه امیرالمؤمنین رو با قرآن سر نی بردن از هم پاشید دیگه، خودشونو به جون خودشونو به جون امیرالمؤمنین انداخت. آقای رسانه‌ها الان میگن آقا ماهواره، اینترنت، فضای مجازی، اون موقعی که نبوده. من میگم اتفاقا این علامتیه که چقدر ببین قوی کار میکردن او زمان، بدون هیچی، که تنها ابزار شفاهی بوده، چهره به چهره، فیس تو فیس بوده، بقوله با او زمان میتونستن افکار عمومی رو دو طرف، چقدر قوی کار میکردن. الان هم اگر معاویه و اینا نباشن، همین الان با این فضای مجازی و ماهواره و اینترنت، این همون موقع، چون هم ابزار او طرف زیاد شده، هم ابزار این طرف دیگه. همین الان چجوریه؟ من شما الان فضای مجازی چی دیدید؟ با چه سرعت یک شایعه رو پخش میکنن ظرف 48 ساعت و خیلی ها باور میکنن، میریزن آدم ها رو تو خیابونه، آی فلان کار رو کردن، 10 تا 6 تا راست 6 تا دروغ، میریزن تو خیابون بزن فلان فلان. الان چجوریه؟ اون زمان همینطور بود. تو کوفه بعد از ترور و شهادت امیرالمؤمنین که جمعیت آمده وسیع با امام حسن بیعت کرده، همینطور بود. چند دسته تو کوفه، به مگه کوفه همه با علی و با امام حسن بودن؟ کثیف‌ترین آدم‌ها و پاک‌ترین آدم‌ها در کوفه بودن. کوفه که یک دست نبودن که، شایعات اینقدر پیچیده، شبکه‌های چند تا شبکه جاسوسی معاویه رو امام حسن تو همون دو سه ماه تو بصره، کوفه، مدینه، اینا تو شهرهای مختلف اینا رو پیدا می‌کردن، تیم‌های نیروهای اطلاعاتی امام حسن جاسوسا رو و اینا رو. امام حسن فرمود هر تیمشون رو که می‌گیرید فوری اعدامش کنید، چون اینا محاربن و قصد این شروع جنگ مردم رو به جون هم می‌ندازن. چند تا از این تیم‌های جاسوسیشون رو، چند تا جاسوس اینا رو گرفتن، سریع محاکمه که معلوم بشه بوده، اثبات که شد سریع اعدام. ولی اینا کارشون رو می‌کردن. شما تو کوفه 5 تا جناح بود تو کوفه، مردم یک پارچه نبودن که. خوارج تو کوفه بودن، همونایی که با علی جنگیدن. اموی ها تو کوفه بودن، گروه های فاسق و فاجر بودن، سرمایه‌دارای بزرگ که حزب باد بودن، معمولا هم طرف معاویه و اینا بودن، با علی مخالف بودن، بودن شیعه های خالص بودن، شیعه های احمق هم بودن، و توده یکی که سرش کلاه میره، هم از این ور برای علی گریه میکنه، هم از اون ور با معاویه بیعت میکنه. شما خیال میکنین الان اینجوری نیست دنیا افکار عمومی؟ آها، یا آدم های همه هستن خیلی، مثلا قاسم سلیمانی شهید میشه میان گریه میکنه براش. خب 4 تا رسانه بیان راجع به همون کارهایی که قاسم سلیمانی میکرده تو سوریه، عراق، فلسطین، یمن، لبنان، اینا، افغانستان، شروع کردن سمپاشی و شایعه و دروغ. همون را میگن خیلی آدم بدی بوده، خیلی کار بدی کرده، اطلاعات نداره، عمق نداره، اینجوری کار میکرد. کوفه بخش مهمش همینطور بودن.